بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 444 سطر 5. و لأن القابل من حیث هو قابل یجب ان یکون منفکا عن المقبول آریا عنه کما عرفت و الماهیت اذا کانت فی الخارج لا تكون منفکا عن الوجود. سلام علیکم. سلام علیکم. بحث خاصه سوم برای واجب که حالا داشتید، و معتقد بودیم که در این خاصه معتقد شدیم که وجود واجب این ذاتشه، نه زائده بر ذاتش. بر این مدعا دلیل آوردیم و گفتیم اگر زائد باشد احتیاج به علت دارد، علتش یا غیر ذات هست و یا ذات. اگر علتش ذات باشد لازم میاد که ذات که مفید وجود است بر وجود بالوجود مقدم باشد و تقدم ماهیت بالوجود بر وجود باطل است. فخر رازی نقض شد به قابل که ماهیت مقدم است بر وجود چون قابل وجود است. اگر لازم باشد که هر تقدمی تقدم به وجود باشد، لازم میاد ماهیت هم به وصف قابلیت مقدم باشد بر وجود به وجود، و این هم همون محظور تقدم فاعل رو بر وجود داره. همونطور که تقدم فاعل بر وجود به وجود باطل است، تقدم قابل بر وجود هم بالوجود باید باطل باشه، در حالی که ما تقدم قابل رو بر وجود بالوجود قبول داریم، پس باید تقدم فاعل بر وجود بالوجود رو هم قبول کنیم. ما گفتیم که از این نقض دو تا مراد میتواند داشته باشد. مراد اول گفتیم و جواب دادیم، اما مراد دوم این بود که منظورش این است که مقبول چون موجود است اقتضا دارد وجود قابل را، پس باید قابل قبل از مقبول وجود داشته باشد و می شود تقدم قابل بر وجود بر وجود، همون حکمی که در فاعل هست در قابل اجرا میشه. اگر در قابل قائل به جوازید، در فاعل هم باید قائل به جواز باشید، و اگر در فاعل قائل به جواز نیستید، در قابل هم باید قائل به جواز نباشید. ولی در قابل قائلید، پس در فاعل هم باید قائل باشید. این نقض فخر است به تقریر دوم. ما از این نقض جواب دادیم به جواب اول، حالا میخوام جواب بدیم به جواب دوم، که جواب دوم همونطور که عرض کردم تفاوت چندانی با جواب اول نداره، شاید تشریح بیشتر جواب اول باشه، شاید هم بتونیم متفاوت بگیریم. علی حال با قطع نظر از اونچه که دیروز گفتیم، این جواب دوم الان شروع میکنم. جواب دوم از دو مقدمه تشکیل میشه. سلام علیکم. جواب دوم از دو مقدمه تشکیل میشه. یک مقدمه اینه که یه مقدمه کلی است، یه مقدمه جزئی، که اون مقدمه کلی حالت کبرویت داره و اون جزئی صغراست. در کلی میگیم که اگر چیزی قابل است، در ظرف قبول باید از مقبول خالی باشد، ولو در ظرف دیگر بتواند این مقبول رو داشته باشه. در ظرف قبول باید خالی از مقبول باشه، بلا قبول کردن معنا نداره. این یه مطلب کلی است و تقریبا واضح و پذیرفته شده است. بعد مقدمه دیگری رو که حالت جزئی داره ذکر میکنیم، میگیم که ماهیت در عقل منفک از وجود خارجی است، ولو در خارج منفک از وجود نیست، ولی در عقل منفک هست. در خارج چون انفکاک نیست، قبول نیست. در خارج ماهیت با وجود همراهه. اصلا ماهیت خالی از وجود نیست که بخواد وجود رو قبول کنه. پس در خارج اصلا قابلی نیست، مقبولی نیست. اما در ذهن که میتواند این ماهیت رو از وجود خارجی خالی کند، انفکاک بین ماهیت و وجود حاصل میشود و در اونجا قبول میتونه محقق بشه. یعنی میتونه فاعل، میتونه ماهیت قابل بشه برای وجود خارجی و وجود خارجی هم مقبول بشه. چون در ذهن ماهیت وجود خارجی نداره، اگرچه وجود عقلی داره و به مناسبت وجود عقلی داشتن وجود عقلی رو قبول نمی کنه، ولی وجود خارجی نداره. چون نداره میتونه قبول کنه. حالا اونا هنوز نرسیم، دیروز گفتم الان هم میرسیم، میگم بیان میکنم. فعلا هنوز مقدمات بحثیم، به اونجا میشالا میرسیم. بله، پس در عقل ماهیت وجود عقلی وجود خارجی نداره و چون وجود خارجی نداره میتونه نسبت وجود خارجی قابل باشه و وجود خارجی برای او مقبول باشه. و این همون قانون کلیست که گفتیم، اگر چیزی در موطنی در ظرفی خالی از مقبول بود میتونه در اون ظرف قابل بشه برای اون مقبول، اما اگر در یک ظرف او رو داشت دیگه نمیتونه قابل باشه. در خارج ماهیت وجود رو دارد، پس قابل وجود نیست. در خارج قابل وجود نیست، در ذهن قابل وجود هست، به خاطر اینکه در ذهن وجود رو نداره. خب در خارج قابل وجود نیست تا اینکه گفته شود که قابل بر مقبول مقدم است، پس قابل بر مقبول مقدم به وجود است و نتیجه گرفته شود که پس ماهیت بر وجود به وجود مقدمه. اصلا در خارج این مسئله قبول مطرح نمیشه تا ما بخوام نتیجه بگیریم که قابل مقدم شد بر وجود بل وجود. در عقل قبول مطرح میشه به خاطر اینکه در عقل ماهیت منفک از وجود هست. وقتی در عقل مقبول قابلیت یا قبول تونست مطرح بشه، ما در عقل قابلی پیدا میکنیم مقبولی، اون وقت قابل باید مقدمه بر مقبول موجود باشه. اما کجا موجود باشه؟ تو همون عقل موجود باشه. پس قابل باید در عقل موجود باشه تا بتواند مقبول رو قبول کنه. اون وقت نتیجه بحث ما این میشه که ماهیت در عقل وجود قبلی دارد و تو همین عقل در ماهیت در عقل وجود عقلی دارد و در همین عقل براش وجود خارجی حکم می شود، یعنی براش وجود خارجی قبول می شود، گفته می شود که وجود خارجی رو قبول می کنه. بنابراین اون تقدم بالوجودی که برای ماهیت لازمه تقدم به وجود عقلیه و تقدم به وجود عقلی رو هم دارد. بعدم وجود عقل در همون موطن خودش حکم میکنه به اینکه این ماهیتی که خالی از وجود عقلی دیده میشود وجود عقلی را قبول میکند. وقتی تصور کرد ماهیت رو، ماهیت وجود عقلی پیدا میکنه. وقت برای این ماهیت موجوده فل عقل وجود خارجی رو ثابت میبیند، پس وجود خارجی رو ثابت میبینه، پس اول قابل رو در خودش تحقق میدهد، بعد مقبول رو برای این قابل ثابت میکند. همش هم تو عقل اتفاق میفته، تو بیرون اصلا قابلی نیست، مقبولی نیست، مقدمی نیست، مؤخری نیست، تا اینکه در بیرون از ذهن بخواهیم بگیم این مقدم باید مقدم به وجود باشد. اصلا بحث تقدم و قبول و اینها تو خارج مطرح نمیشه، هرچی هست تو ذهن مطرح میشه. تو ذهنم وقتی میاییم تا عقل تصور میکنه ماهیت رو، وجود عقلی برای ماهیت درست میشه، و این وجود اولا درست شده. بعد از اینکه این وجود برای قابل درست شد، اون وقت عقل حکم میکند به اینکه این ماهیتی ماهیت قابل وجود خارجی است. بعدن وجود خارجی رو برای این قابلی که موجود شده به وجود عقلی اثبات میکنه. همش هم تو عقله. پس قابل اولا وجود میگیره، تقدم به وجود پیدا میکنه، بعدن مقبول برش میاد. اما تقدم پیدا میکنه به وجود عقلی، حکم میشود به این که قابل است وجود خارجی را. پس بنابراین در عقل ما قابل تقدم به وجود پیدا میکنه بر مقبول. حالا باید ببینیم آیا در فاعل هم این کارو میتونیم بکنیم یا نه. تا اینجا بس در قابل بود. در قابل دیدیم مشکلی نداریم، زیرا که در خارج اصلا قبولی نیست، در ذهن قبوله، در ذهنم قاعده قبول رو ما پیاده کردیم، به هیچ مشکلی برخورد نکردیم. قاعده قبول این بود که باید قابل قبل از مقبول وجود داشته باشه. خب قابل در عقل قابل بود، پس باید وجود عقلی می داشت. خب داره، وجود عقلی هم داره. قابل قبل از مقبول در عقل وجود عقلی داره. بعدن همین قابلی که در عقل وجود عقلی پیدا میکنه، به حکم عقل براش وجود خارجی هم ثابت میشه. یعنی مقبول برای قابلی دارد ثابت میشود که قابل قبلا موجود شده در عقل. بنابراین قانون قابلیت و مقبولیت در اینجا اجرا شد بدون اینکه به محضوری برخورد کنیم.
این وجود خارجی رو برای ماهیت
درده، بله، حکم بکنه، یعنی اثبات، حکم بکنه یعنی عطا کنه. نمیخوام بگیم عطا کنه، حکم میکنه به این که این ماهیتی که من تصور کردم در خارج موجوده. این حکم مشکلی نداره. شاید نظر شما این وزن شما این خطور کرده که ذهن میخواد وجود رو برای ماهیت وجود خارجی برای ماهیت درست کنه. نه، این که باید فاعل درست کنه. عقل فقط حکم میکنه به این که این ماهیتی که من تصور کردم در خارج موجود است. وقتی این حکم ما تحلیل میکنیم، همین حکمی که الان یه قضیه است دیگه، میگه ماهیتی که من تصور کردم در خارج موجود است. ماهیت رو موضوع قرار میده، موجود است و محمول قرار میده. با تصور موضوع ماهیت وجود عقلی پیدا میکنه، بعدن حکم به محمول میکنه، یعنی حکم به قابلیت و مقبولیت میکنه. اولا ماهیت در ذهن موجود میشه، بعدن عقل حکم میکنه به اینکه این ماهیتی که من تصورش کردم و براش وجود عقلی درست شده، این ماهیت در خارج موجوده. این در خارج موجود است، این یعنی قبول کرده وجود خارجی رو. قبول کرده وجود خارجی رو، بعد از اینه که داره قبول میکنه وجود ذهنی رو. همینو تو ذهن اتفاق میفته. در خارج که اصلا هستیم هیچی نیست جز ماهیت موجوده، اما در اصلا قبولی اونجا مطرح نیست. در ذهن ما الان داره اتفاقاتی میفته. سلام علیکم. تو این اتفاقات دقت کنید، میبینید قابل قبل از قبول موجوده. دلیل نداریم. دلیل نداریم یا مشکل حل نمی کنی.
دلیل هم نیست. همین که داری میگه در خارج ظاهره، نامی نه در خارج که غیر شده. بعد تحمیل هم که میگونی تو عقل تحمیل.
خب حالا ممکن اون اشتباه کرده باشه. ما داریم حقیقت رو بیان میکنیم.
این شما هم دارید یه ادامه هم دارید.
ببینید اون قابلیت و مقبولیت رو تو خارج قرار میده. و این با قانون قابل و مقبول نمیسازه، چون قانون قابل اینه که باید خالی باشد از مقبول و بعدن قبول کند مقبول رو. غیر ممکنه. اونام نمیگن که ماهیت در خارج خالی بوده از وجود بعدن وجود قبول کرده. اونام نمیگن، نه، هیچی نمیگه که ماهیت در خارج بوده بدون وجود بعدن قبول کرده وجود رو. اونام یه حرفو نمیزنن. یعنی اگه توجهشون بدیم، این قانون کلیه. توجه به قانون نشد. زائده به بحث کلام جلد دو شرح مباقیت مراجعه بکنید. کسی که وجود رو عین میدونه، اشعریه. که میگه این ماهیت حد در ممکنات، بقیه میگن زایده. بعد که میخوان کلام اشعری رو توجیه کنن میگن منظورش از زیاد عینیت، عینیت در خارجه، یعنی عینیت در خارج پیش همه جا افتاده، که بعد که میخوان محظور کلام اشعری رو برطرف کنن میگن منظورش این که در خارج عینه. وقتی گفت در خارج عینه دیگه مشکلی نداریم، طبق فتوای همه است، همه معتقدن که در خارج عینه. هر سر ذهنه، در ذهن بعضی غالب زیادت شدن، بعضی غالب عینیت شدن، کلمه غالب عینیت در ذهن رو بعد از توجیه کلام اشعری دیگه نداریم. همه معتقدن که در خارج وجود زائد بر ماهیت نیست.
در ذهن
نوعاً میگن که مقدر زائده، فقط اشعری رو گفتن گفته زائد نیست، بعد کلامش رو توجیه کردن گفتن اون منظورش خارجه. وقتی که اختلاف کلن حل شده، بله؟ حالا اینی که شما میفرمایید ظاهرن، این که شما میفرمایید ظاهرن، من آدرس دادم شرح مواقف جلد دو، مراجعه بکنید میبینید که اصرار بر اینه که اصلا در ذهن زایده، در خارج زاید نیست، در خارج با هم متحده. اصلا زیادت در خارج معنا نداره، زیادت در خارج مگه به لحاظ مفهومی باشه؟ به لحاظ مفهومی هم که باشه باز میشه ذهن. مفهوم وجود با مفهوم ماهیت فرق داره، این زایده بر اون، این درست، این باز میشه مربوط به ذهن. در خارج بخواد زاید باشه معنیش اینه که مثل عارض و معروض، که معروض رو جدا میشه درست کنید، بعد عارض رو جدا و روبار کنید، باید وجودم جدای از ماهیت باشه، ماهیتم جدای از وجود باشه، بعد اینو بر اون عارض کنید. البته عارض بدون معروض وجود نمیگیره، خب لازم نیست وجود قبلا موجود باشه، ولی معروض بدون عارض میاد. پس اول باید ماهیت رو موجود کنید، بعدن وجود برش عارض کنید. این هیچ کی نگفته. پس در خارج زیادت نیست. قالب اصالت هر دو هم بشه لازم نیست که بگه که در خارج این دو تا جدای از هم موجودن. میگه هر دو اصیلن ولی با هم موجودن. بله، به وجود واحد موجودن. اون که میگه اصیله میگه ماهیت احتیاج به وجود نداره، جعل میشه، وجود هم جعل میشه، دو تا اصیل کنار هم جمع میشن،
میشه مرکب.
بله دیگه، مرکب از ماهیت وجود، مرکب از ماهیت وجود که ترکیبش هم ترکیب حقیقی است، یه جزش ماهیت یه جزش وجود، ولی هر دو با هم هستند، جدای از هم نیست. حالا اون بله، حالا یه چیز دو چیز باشه یا یه چیز دو جز داشته باشه، اون دیگه الان از بحث رفتیم بیرون. بالاخره میخوام عرض کنم که وقتی این قاعده ای که این قاعده ای که میگه ماهیت، این که میگه مقبول باید خالی از قابل باشد تا قابل، قابل رو اشتباه گفتم، قابل باید خالی از مقبول باشد تا مقبول قبول کند، این قاعده چی میگن؟ این قاعده یه قاعده بدیهیه، هیچ کی نمیتونه منکرش بشه. یعنی در خارج باید قابل خالی از مقبول باشه. خب آیا در خارج ماهیت خالی از وجود هست؟ نمیتونه باشه دیگه، اصلا نمیتونه که خارج قابل
هم با هم همراه، یکی بدیل عارض شده، یکی هم عارض شده، عارض معروضه،
عارض معروضه. پس یعنی در خارج قابل مقبول ما داریم؟ ببینید
به این معنی که اینا خود عارض معروضه که دو چیز هم به یه وجود موجود هم دو چیز هم اینا میگن دو چیز هم زارد نه دو چیز هم
دو چیز هم کار نداریم دو چیز هم یا یه چیز هم به خیلی که
این هم دو
چیز هم کیا میگن این هم؟ ما نمیگیم این هم، ما میگیم در خارج به یه وجود موجودن، ما مفهومش میشه این هم نمی کنیم. ما میگیم در خارج قابل و مقبولی نیست، همین کار نداریم. این همان یا غیر همان، اصلا بحث ما در عینیت غیریت نبود، بحث کشیده شد به اینجا، ولی بحث ما در قابل مقبول بود. آیا در خارج ماهیت وجود قبول میکند؟ در خارج اگر در خارج ماهیت بخواد وجود قبول کنه معنیش این میشه که ماهیت در خارج هست، بعد وجود درش عارض میشه، ولی حالا زمانا از هم منفک میشن، ولی بالاخره رتبتا ماهیت باید اول باشه. همین که میگید اول باشه یعنی خالی از وجود موجود باشه، اشکال همه برمیگرده. اون کسی هم که داره اشکال میکنه مثل فخر رازی، متوجه این قاعده شاید نبوده. بلا قاعده ای که همه قبول دارن که قابل بعد از مقبول خالی باشه تا بتونه این مقبول قبول کنه. تو خارج اگر قابلیت و مقبولیت باشه این قاعده باید تو خارج پیاده بشه. یعنی تو خارج با شما ماهیتی رو داشته باشید خالی از وجود، بعد وجود برش آرز بشه، بعدم حالا بفهمید بعد زمانی است، بعد رتبه هر چی، بالاخره باید ماهیت خالی از وجود داشته باشید تا بعد وجود رو قبول کنه. در حالی که خارج اگر بخواد این چنین باشه، معنیش اینه که ماهیت در خارج قبل از وجود موجود باشه، حتی اگر قابل باشه نه فایل. و اینه کسی نگفته که ماهیت قبل از وجود موجوده. پس باید به همین صورت حل کرد. اونه که اشکال کردن متوجه این حل نبودن که باید این صورت حل کرد که ما قابل و مقبول رو تو خارج قبول نداریم، تو ذهن قبول داریم. خود مرحوم سبزواری میگه ان الوجود عارض المهیه تصورا و تحد هویه، یعنی در خارج متحدن نه عینا.
این قاعده
چی قاله بعد اینجا
چی
قاله به زیادته سبزواری قائل به زیادت وجود از ماهیت داره، عینیت قائل نیست، قائل به اتحاده. زیادت و اتحاد، زیادت غیر عینیته، اتحاد غیر عینیته. عینیت هیچ کدوم از اینا قبول نداره، فقط اشعری قبول داره. اینا همه قائل به زیادتن، در این حال قائل به اتحادن. زیادتی که متحدن، در خارج به هم متحدن، یعنی به یک وجود موجودن. ماهیت به وجودی که موجود است موجود شده، نه یه وجود برای ماهیت باشه یه وجود برای وجود باشه، به یک وجود هر دو موجود. این چه معنی اتحاد. پس همه معتقدن که عروض در ذهن نه در خارج. قابلیت در ذهن، خود فخر رازی هم قابلیت در ذهن میدونه. اینجا اشتباه کرده. خب بله، یه چیزایی رو آدم میدونه، یه جا تطبیق نمیکنه، اشتباه درست میشه. فخر رازی میدونه که قابل باید خالی از مقبول باشه. فخر رازی میدونه که در خارج قابلیت و مقبولیت نیست. اینا همه رو میدونه، اینجا تطبیق نکرد. و این اتفاق میفته، آدم قواعد کلی رو بلد در یه جا تطبیق نمیکنه، به اشتباه میفته. حیولا صورت در خارج هست، قابلیت نیست. یعنی البته حیولا و صورت فرق داره با بحث ما. شما میتونید بله حیولا رو چرا اونجا اشکال نداره قابل و مقبول بگیم در خارج، چون حیولا میتواند قابل صورت باشد، ولی حیولا نمیتواند قابل وجود باشد. ما قابلیت لغیر الوجود قبول داریم، قابلیت للوجود قبول نداریم. مشکل سر وجوده. حیولا قبلا موجود باشه، حالا از قوه بودنش بگذارید، حیولا قبلا موجود باشه بعدا صورت رو بگیره، هیچ مشکلی پیدا نمیشه. اما حیولا قبلا موجود باشه بعدا وجود بگیره، این مشکل داره. پس حیولا نمیتونه سابقه بر وجود باشه، میتونه سابقه بر صورت باشه، که سابقه بر صورت هم هست. قابل و مقبول رو ما بین حیولا و صورت در خارج قبول داریم، قابلیت و مقبولیت رو در خارج قبول داریم، ولی قابلیت بین حیولا و وجودش رو در خارج قبول نداریم. وجود یه امر مستقل ممتازی از بقیه جداست، یعنی این خصوصیت در وجوده که نمیتونه تو خارج مقبول بشه، این تو ذهن باید مقبول بشه، الا بقیه اوصاف در خارج میتونن مقبول بشه. بابلی موجود بشه این اوصاف رو قبول کنه، حیولا میتونه موجود بشه صورت رو قبول کنه، اشکالی پیش نمیاد. حالا از قوه و فعلیت بگذارید، ولی اشکال دور و تسلسل و تقدم شی بر نفس اینا لازم نمیاد. در وجودش این اشکالات پیش میاد. ما در وجود چنین میگیم که این شی در خارج با وجود متحده، نه اینه متحده، تو ذهن که میاد جدا میشه. پس در خارج چون اتحاد است قابل مقبول نیست، چون قابل باید خالی از مقبول باشه، در حالی که ماهیت در خارج هیچ و خالی از وجود نیست. پس اونجا دیگه قابل مقبول مطرح نیست، قابل مقبول در ذهن مطرحه. اگه در ذهن مطرح باشه، به همین صورتی که عرض کردم بیان میکنی، ذهن تصور میکنه ماهیت رو، با این تصور ماهیت هنوز از وجود خارجی خالیه. تو ذهن تو خارج چی هست؟ تو خارج وجود خارجی داره. وقتی تصور میکنه ماهیت رو، ماهیت به وجود عقلی موجود میشه، اما هنوز از وجود خارجی خالیه. بعدن حکم میکند که این ماهیتی که در من موجود شده و وجود عقلی گرفته در خارج هم موجود هست. وقتی این در خارج موجود است، مقبولی است که الان داره بر قابلی که قبلا موجود شده تو عقل بار میشه، به اشکالی نداره. قابل قبلا موجود شده به وجود عقلی، حالا حکم میشود که وجود خارجی هم داره، همش هم تو عقل داره اتفاق میفته، به بیرون کار نداریم. وقت تو عقل قابل مقدما موجود شده به وجود عقلی، مؤخرا قبول میکنه وجود خارجی رو، یعنی حکم میشود به این که وجود خارجی براش هست، قبول میکنه به این معنی ها، نه اون وجود خارجی می تو عقل قبول میکنه وجود خارجی رو، یعنی حکم میشود به این که وجود خارجی داره، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما اگه تو خارج میخوام قابل مقبول درست کنم، مشکل درست. بعد میفرماید که همین وضع رو در خود وجود عقلی هم میتونید اجرا کنید، همونی که شما فرمودید، یعنی ماهیت رو میارید تو عقل، این ماهیت وجود عقلی میگیره و با وجود عقلی متحد میشه. این در این مرحله قابل و مقبولی ندارید، چون ماهیت با وجود عقلی متحد شده. دو مرتبه با مراتب بالای ذهنتون به این ماهیتی که وجود عقلی گرفته توجه میکنید، این ماهیت رو از وجودش جدا میکنید. اون مرتبه بالای ذهن میتواند آنچه را که در ذهن آمده تفکیک کنه، ماهیت رو از وجود جدا میکنه، وقت ماهیت به تنها ملاحظه میشه، وجود به تنهایی ملاحظه میشه. وقت اون مرتبه بالا میگه که این ماهیتی که در مرتبه پایین موجود شد، تا میگه این ماهیتی که در مرتبه پایین آمد، خودش به این ماهیت وجود مرتبه عالی ذهنو میده، میگه این ماهیتی که من موجود شد در مرتبه پایین هم وجود رو قبول کرد، که ماهیت موجود در مرتبه بالا قابل می شود برای وجودی که در مرتبه پایین حاصل شده، قابل اون وقت موجود می شود به وجودی مقبول، بعد از اون وجود بر این قابل وارد می شه، بازم اشکال پیش نمی آید. پس فرق نمی کنه هر جا که می خواد شما قابل و مقبول رو درست کنید، باید قابل رو از اون مقبول خالی کنید، بعدن قابلیت و مقبولیت رو تمام کنید، چه وجود خارجی باشه چه وجود ذهنی باشه. وقتی یک اشکالی در اینجا پیش میاد، من اشاره کردم منظور از این که وجود بیرون قبول میکنه این نیست، وجود بیرونی میاد تو ذهن، وجود بیرونی که تو ذهن نمیاد،
مقبول وجود نشد،
مقبول وجود خارجی شد، حکم کردیم به این که این حرض میکنم این همه توی ذهن اتفاق میفته. ما به خارج این تکیدهی که میکنم برای این که این اشکال در ذهن شما نیاد، که ما در ذهنمون ماهیت خارجی رو تصور میکنیم، وقت ماهیت وجود ذهنی میگیره، بعد حکم میکنیم به این که این ماهیتی که ما تصور کردیم در خارج وجود دارد، این وجود خارجی رو تو ذهنمون برای ماهیت ثابت میکنیم، برای همین ماهیتی که تو ذهن آمده، ماهیت وجود خارجی رو برای ماهیتی که در ذهن من به وجود عقلی موجود شده ثابت میکنم، ثابت میکنم نه یعنی وجود خارجی بهش میدم، حکم میکنم به این که وجود خارجی رو دارد در خارج، حکم میکنم که در خارج وجود دارد، حالا نمیگم وجود خارجی، حکم میکنم در خارج وجود دارد،
مقبول وجود خارجی در آیا مقبول حکم به وجود خارجی،
مقبول وجود خارجی است، مقبول وجود خارجی است، اما معناش این نیست که ماهیتی که در ذهن است چگونه وجود خارجی رو قبول میکنه، چگونه وجود خارجی رو قبول میکنه، نه وجود خارجی رو به این صورت قبول کنه که در خودش وجود خارجی بیاد، من حکم میکنم، ذهن من حکم میکنه که این ماهیت در خارج موجود هست، این که میگه در خارج موجود است، در خارج براش ثابت میکنه وجود رو، نه تو خودش، حکم در ذهن اتفاق میفته ولی ثبوت مال خارجه، یعنی عقل من حکم میکنه به این که این ماهیتی که در ذهن من موجود شده در خارج هم موجود است، اینی که در ذهن من موجود شده در خارج هم موجوده، یعنی در خارج هم براش وجود ثابته، وجود رو قبول کرده.
خیلی میگم این حقیقتی که مثلا
بله همینه دیگه. این تو ذهن نمیاد، این تو ذهن نمیاد. بحث در تفسیر وجود نداریم، بحث در این داریم که این وجود خارجی که الان تفسیرش هم روز شما میفرمایید این الان تو ذهن میاد یا نمیاد؟ عرض میکنم نمیاد. ما حکم میکنیم به این که این ثابته در خارج.
فرق با همین وجود خارجی
که در ذهن هست، نه سنخش قبول، نه سنخش تو زنه، نه فردش تو زنه.
سنخ وجود خارجی نمیده باید دیگه. این میتواند این ماهیتی که در ذهن من هست وجود خارجی رو قبول میکنه. این تو میتواند دیگه. این ماهیتی که در ذهن من هست وجود خارجی قبول میکنه. فرد این ماهیت میخواد وجود خارجی قبول کنه.
ببینید الان همین حرفی که شما میزنید خود همین حرف رو اشتباه میندازه سوزن. این ماهیتی که در ذهن من موجود شده، همین ماهیت وجود خارجی رو به ما این که وجود خارجی رو قبول میکنه. خب اگه اینو بگیم که درست نیست، شما الان دارید اینجوری میگید. خب همین حرف خودش به اشتباه میندازه شما. ما میگیم این ماهیتی که در ذهن من موجود است، این در خارج هم موجود است. نگید وجود خارجی رو به ما این که وجود خارجی رو قبول میکنه. ماهیت ذهنی که نمیتونه وجود خارجی قبول کنه. بگید این ماهیتی که در ذهن من موجوده، این در خارج هم موجوده. یعنی در ذهن من به وجود ذهنی موجوده، در خارج به وجود خارجی موجوده. ولی الان شما دارید توی ذهنتون براش وجود خارجی رو قبول میکنید، یعنی میگید این ماهیت وجود خارجی رو قبول میکنه. تو ذهنتون دارید این کار رو انجام میدید، تو ذهنتون دارید این کار رو انجام میدید، ولی نه وجود خارجی رو بیارید بر این ماهیت ذهنیتون عارض کنید و این ماهیت ذهنی اون وجود خارجی رو قبول کنه. بلکه حکم میکنید که این ماهیت ذهنی من در خارج هم موجود است. در خارج موجود است، یعنی یه نوع قابلیت و مقبولیت رو دارید الان تصور میکنید. ولی قابلیت و مقبولیت تو خارج نیست. شما بعد از اینکه تفکیک کردین دارید تصور میکنید قابلیت و مقبولیت. خلاصه مطلب به عبارت دیگه بیان کنم، شما ماهیت خارجی رو میارید تو ذهن تحلیل میکنید. تو ذهن که تحلیل کردید، قابلی درست میکنید، مقبولی درست میکنید، قابل و مقبول رو قابل مقبول تو ذهن درست میکنید. یعنی همون ماهیت خارجی رو با وجود خارجی همون رو میارید تو ذهنتون، میارید تو ذهنتون، تصور میکنید، نه که بیاد تو ذهن، تصور میکنید و حکم میکنید و این که این ماهیت قابل است، این وجود مقبول است، حکم میکنید که در خارج این چنینه چون جداش کردید. ولی تو خارج این نیست، با حکم شما این هست. یعنی تو خارج قابل و مقبولی نیست، اما شما همین خارج رو قابل و مقبول میکنید، نه اینکه تو ذهنتون یک قابلی بیارید و مقبولش رو از خارج برداریم بیاریم تو ذهن. هر دوش مال خارجه، هم قابل مال خارجه، هم مقبول. منتها در خارج قابل و مقبول نبود، وقتی تفکیک شد بس قابل و مقبول تو خارج پیدا شد. ولی عقل داره این کارو میکنه. بله اتحاد عقل و مقبول ربطی به این بحث نداره. بین قابل و مقبول، حالا اونم بر اساس اتحاد درست کنید، بحث ما در چیز دیگری است. ما اتحاد عقل و مقبول رو الان بحث نداریم. ما بحثمون در اینه که اون امر خارجی که ماهیت هست با وجود که قابل یکی مقبول، این قابل و مقبول تو ذهن یا تو خارجه؟ همین خارجی رو تا وقتی تو خارج است، من تو ذهن نیوردم میگم متحد، وقتی آوردم تو ذهن جدا کردم همینو میگم قابل مقبول، هم بیرونی رو میگم قابل مقبول. همون که تو بیرونه، نه اونی که تو ذهن منه. اونی که تو بیرونه بهش میگم این یکی قابل، این یکی مقبول. ولی این اعتبار منه که براش قابلیت و مقبولیت درست میکنه. لولا اعتبار من در اصلا قابل مقبولی نبود. پس هرچی هست تو خارجه، منتها این قابلیت و مقبولیت او رو من در ذهن میارم. یعنی تو خارج یه قابل مقبول نیست، ولی همون شیئی که در خارج است با اون یه شیئی دیگه که در خارج است، این دوتا رو من از هم جدا میکنم و وقتی که میشه قابلش میشه مقبول. اینه معنای قابلیت و مقبولیتی که ما داریم. وقت در ذهن من این ماهیت میاد، وجود عقلی میگیره، وقتی وجود عقلی گرفت حکم میکنم به این که همینی که در ذهن من وجود عقلی گرفت، همین در خارج به وجود خارجی موجوده، وجود خارجی رو قبول کرده. قبول کرده تعبیر ذهنه، نه تعبیر خارج. اگر ذهنی نبود خارج میخواست بیان داشته، بیان قبول لفظ قبول کرده نمیامد. اما چون ذهن داره تحلیل میکنه لفظ قبول کرده میاد. این توضیح بحثه، حالا نمیدونم تصویر شد یا نشد. یه جور دیگه میشه مطلب رو توضیح داد، یه جور دیگه مطلب میشه توضیح داد که بعدن باید این بیان بشه. منتها حالا شما اشکال کردید، من زودتر بیانش میکنم، بعدن هم که رسیم دوباره باید تکرار کنم. به نظر لاهیجی وجود در خارج وصفیست خارجی، اما وجودش یعنی وجود وجود امری ذهنی. خود وجود خارجی است ولی وجودش ذهنی است. اینو بارها گفتیم، مبنای مرحوم لاهیجی اینه، میگه وجود صفتون خارجیتون موجودتون فی العقل، نه موجودتون فی الخارج. چون وجود وجود رو در خارج قبول نداره، خود وجود رو در خارج قبول داره. خب اون چی که در خارج هست خود وجوده، اون چی که ذهن مقبول ماهیت قرار میده وجود وجوده. این الان دقت کنید اصلا بحث یه جور دیگه میشه. یعنی ماهیت رو در ذهن میاری، ماهیت در ذهن موجود میشه، بعد وجود وجود رو براش ثابت میکنیم. خود وجود در خارج همراه با ماهیت هست و مقبول نیست. وجود این وجود در ذهن بر ماهیت عارض میشه و این میشه مقبول. پس مقبول خود وجود نیست، چه تو ذهن چه در خارج. مقبول وجود وجود است. این حالا توضیح بیشتر انشاءالله در جای خودش داده میشه. خب تا اینجا بحثی که ما کردیم، بحثی که ما کردیم این بود که قابل میتواند این صفت عقلی رو، صفت عقلی یعنی وجود، بهش میگیم صفت عقلی چون وجودش در عقل است ولی خودش در خارج، بهش میگیم صفت عقلی چون وجودش در عقل. بحثی این شد که قابل میتواند در ذهن وجود بگیرد و در ذهنم این مقبول را قبول کند، با وجود ذهنی قبول کند. اما حالا در فاعل، آیا فاعل میتواند در ذهن وجود بگیرد و با وجود ذهنی اثر کند و صفتی رو که خارجی، صفت عقلی رو که خود اون صفت در خارج است وجودش در عقل است ایجاد کنه؟ فاعل ذهنی میتونه تو خارج چیزی ایجاد کنه؟ نه. پس فرق است بین فاعل و قابل. قابل اگر در ذهن وجود گرفت میتواند صفت عقلی رو قبول کند، اما فاعل اگر در ذهن وجود گرفت صفت عقلی رو نمیتواند ایجاد کند، مگر صفت عقلی باشد که هم خودش در عقل باشد هم وجودش، و خونه میتونه ایجاد کنه. فاعل عقلی میتواند صفتی رو که هم خود اون صفت هم وجود اون صفت در عقل ایجاد کنه، اما فاعل عقلی نمیتواند چیزی را که خودش در خارج است و وجودش در ذهن است ایجاد کنه. پس فرق است بین فاعل و قابل. فاعل نمیتواند تقدم داشته باشد به وجود عقلی، ولی قابل میتواند تقدم داشته باشد به وجود عقلی. پس در قابل ما میتونیم تقدم رو درست کنیم، در فاعل نمیتوانیم تقدم رو درست کنیم، مگر فاعل فاعل وجود نباشد، فاعل چیزی دیگه باشه. نمیدونم روشن شد یا نشد. حالا از رو میخونم، شاید از رو حل میشه. باشد صفحه 444، این صفحه 5. ولأن القابل من حيث هو قابلون، این مقدمه اوله که حالت کبرویت داره. قابل از این جهت که قابل است، یجب ان یکون منفکن عن المقبول آریان عنه. آریان عنه و منفکن فرقی نداره، تقریبا نزدیک به هم. عطف بیانه قابل باید منفک از مقبول باشه، برهنه از مقبول باشه تا بتواند مقبول رو قبول کنه، و الا اگه برهنه نباشه که نمیتونه مقبول رو قبول کنه. کما عرفت، یعنی چنانچه در صفحه قبل شناختی، در صفحه قبل در جواب از تقریر اول نقض بیان کردیم این مطلب. این مقدمه اول بود، تموم شد. ولی ماهیه مقدمه دومه که حالت صغروی داره. ولی ماهیه اذا کانت فی الخارج لا تکون منفکتن عن الوجود، ماهیت اگر در خارج باشه منفکه از وجود نیست، نتیجه اینه که پس ماهیت در خارج قابل نیست، چون قابل باید منفک باشه. ماهیت منفک نیست، نتیجه اینه که پس قابل نیست. ارشدم انفکاک قابل در هر ظرفی، در هر ظرفی که قابل قابل است، در اون ظرف باید منفک از مقبول باشد. اگر در خارج قابل است، در خارج باید منفک از مقبول باشه. اگر در ذهن قابل است، در ذهن باید منفک باشه. ما میگیم در خارج چون منفک نیست، پس در خارج قابل نیست. و ماهیت اذا کانت فی الخارج لا تکون منفکتن عن الوجود، در خارج منفک از وجود نیست. لأن نکون الماهیه او وجودها، ماهیت در خارج کائنه، وقتی کائنه یعنی موجوده، پس هیچ وقت خالی از وجود نیست که بخواد وجود رو قبول کنه. پس قبول کجا اتفاق میفته؟ قبول قرار شد تو خارج اتفاق نیفته، کجا اتفاق میفته؟ مثلا تو ذهن به این صورت، بل الوجود الخارجی انما یقبله الماهیه فی العقل، وجود خارجی رو ماهیت در عقل قبول میکنه. یعنی ماهیتی که تو عقل آمده وجود خارجی رو قبول میکنه به همون معنای قبولی که گفتیم. لکونه ها فی العقل منفکتن، منفکتن عن الوجود الخارجی لا محاله، چون در عقل منفک از وجود خارجی است میتواند وجود خارجی رو قبول کنه. باز در عقل وجود عقلی رو نمیتونه قبول کنه، چون با وجود عقلی متحده، مگر اینکه دو مرتبه شما تحلیلش کنید، وجود عقلیش رو جدا کنید ازش، اون وقت میتونه وجود عقلی رو قبول کنه. تا وقتی وجود دارد چه در خارج چه در عقل، معنا نداره که قبول کند وجود رو، چون وجود رو داره دیگه، قبول کردن معنا نداره. بلکه وجود خارجی را قبول میکند ماهیت در عقل، چون این ماهیت در عقل منفک از وجود خارجی است. فهناکه، فهناکه یعنی در عقل، یصف هل عقل بالوجود الخارجی، یصف ها رو دقت کنید، یصف هل عقل بالوجود الخارجی، نه وجود خارجی رو برای ماهیت میآورد تا شما اشکال کنید که وجود خارجی تو ذهن نمیاد، بلکه توصیفش میکند به وجود خارجی. یعنی میگوید این ماهیتی که من تصور کردم در خارج وجود را قبول کرده، ولی در خارج قبولی نیست، ولی با تصوری که این میکند میگوید وجود را در خارج قبول کرده. دیگه فکر میکنم با این توضیحاتی که داده شد اون اشکال شما هم برطرف میشه، که وجود، که ماهیت وجود خارجی رو قبول نمی کنه، عقل ماهیت رو متصف میکند به وجود خارجی، میگوید او وجود خارجی دارد. دارد یعنی چی؟ یعنی قبول کرده. وجود خارجی دارد یعنی قبول شده، حکم میکنه به این که این ماهیتی که الان من تصور کردمش وجود خارجی داره. الان ماهیت به وجود عقلی، ماهیت به وجود عقلی شد قابل و مقدم، مقدمه به وجود، مقبولش مقبولش صفت خارجی است که همون وجوده، صفت خارجی است که وجود. البته گاهی وجود میگیم صفت خارجی، گاهی وجود میگیم صفت عقلی، هر دوش درسته. وقتی که میگیم صفت خارجی به اعتبار خودشه، خودش خارجی است. وقتی بهش میگیم صفت عقلی یعنی صفتی که وجودش فعل عقله، هر دوش درسته. گاهی تعبیر میکنه ایشون به صفت خارجی، گاهی تعبیر میکنه به صفت عقلی. یه وقت این اشتباه نندازه ما رو، انشالله وقتی رسیدیم دوباره توضیح بیشتری خواهم داد. پس ماهیتی که موجود است به وجود عقلی متصف است به وجود خارجی، متصف است یعنی قابل است، اما نه قابل به این معنا که اون وجود خارجی رو قبول کرده، بلکه به این معنا که من حکم میکنم که همین ماهیتی که من تصور کردم در خارج وجود رو قبول کرده، در خارج وجود رو قبول کرده، در خارج قبولی نیست، حکم من قبول درست میکنه. یعنی وقتی من تو ذهنم، وقتی تو ذهنم این دوتا رو از هم جدا کردم، این دوتا متحد از هم جدا کردم، تو ذهنم به یکی عنوان قابلیت میدم، به یکی عنوان مقبولیت. ولی عنوان قابلیت و مقبولیت هر دو مربوط میکنم به خارج. یعنی میگم این ماهیتی که تو خارج است قابل این وجودی است که تو خارج است. قابلیت و مقبولیت میبرم تو خارج، من تا این قابلیت و مقبولیت ذهن من درست میکنه. اون خارج اصلا نه قابلی هست نه مقبولی، ذهن من اینو درست میکنه، نه اینکه من وجود رو بیارم تو ذهنم. حکم میکنم به اون چه که در بیرون هست، میگم این ماهیت میشود موصوف، اون وجود میشود صفت. ولی وقتی تحلیل میکنم اینو میگم تو خارج که تحلیلی نیست، قهرن قابلی نیست، مقبولی نیست، موصوف و صفت هیچی نیست. اما وقتی من تحلیل میکنم، وقتی تحلیل میبینم که این شد قابل، این شد مقبول، یعنی جدا میکنه. وقتی جدا کردم ماهیت از وجود خالی میشه. وقتی خالی شد میتواند دیگه قابل شود، چون قابل باید خالی باشه. ما خالیش میکنیم قابل میشه. تو خارج خالی نیست، چون خالی نیست قابل نیست. من تو همون خارج او را خالی میبینم، تو همون خارج او را خالی میبینم. وقتی خالی دیدم میتواند قابل شود، اون وقت تو خارج او را قابل میکنم، اون یکی دیگر هم مقبول میکنم. همه شو تو ذهن اتفاق میفته، منتها حکم من مربوط به خارج میشه. پس وجودی تو ذهن نمیاد، همونی که تو خارج من دارم درستش میکنم. این در مورد وجود خارجی بود که ماهیتی رو که موجود شد به وجود خارجی ما تحلیل کردیم و این وضع براش درست شد. این فرمود و کذارش الوجود العقلی، وجود عقلی هم همینطوره. اونم با عقل، با ماهیتی که تو عقل آمده متحده، و وقتی متحد شد دیگه قابل مقبولی نیست. بعد که دو مرتبه من ملاحظه کردم این ماهیت موجود فی العقل و وجود رو از ماهیت جدا کردم، اون وقت وقتی جدا شد ماهیت خالی میشه از اون وجود عقلی، و بعد از اینکه خالی شد از وجود عقلی میتواند قابل به حساب بیاد، اون وجود مقبول به حساب بیاد. یعنی همین رفتاری رو که ما در وجود خارجی شدیم در وجود عقلی هم میتونیم بکنیم. پس فرقی نیست بین وجود خارجی و وجود عقلی. در عقلم اگر تحلیل کردیم و در خارجم اگر تحلیل کردیم، در هر دو میتونیم یکی رو قابل حساب کنیم، یکی مقبول. و وقتی تحلیل نبود، اتحاد بود، هیچ کدوم قابل نیست، هیچ کدوم مقبول نیست. و کذلک الوجود العقلی، وجود عقلی هم همینطوره. بعد جمع میکنه فلل وجود المطلق الاعم من الخارجی و العقلی را انما یقبله الماهیت العقل. اگر جای قبول هست فرق نمیکنه، وجود مطلق رو قبول میکنه، چه خارجی چه عقلی. ماهیتی که در عقل است هم قابل وجود عقلی است، هم قابل وجود خارجی است، اما به همون معنایی که گفتیم. یعنی هم عقل حکم میکند به اینکه این وجود عقلی را قبول میکنه، هم حکم میکند به اینکه وجود خارجی را قبول میکنه. ولو در عقل اتحاد هست یا در خارج اتحاد هست، لکن به ان تکون فی العقل منفکتن عن الوجود، به شرطی که تو عقل هم اون ماهیت عقلی رو از وجود خالی کنید. و الا تو عقلم اگر ماهیت همراه وجود و متحد با وجود باشه، اونجا هم قابلیت و مقبولیت مطرح نیست. در صورتی که ماهیتی رو که در عقل موجود شده از اون وجود عقلی خالی کنید، وقت ماهیت قابل می شود، وجود مقبول می شود. بله، لکن لا به ان تکون فی العقل منفکتا عن الوجود. بله، در عقل همون مطلب بعدی رو جلوتر گفتم ولی درست بود. لکن به این صورت نیست که در عقل متحد باشد و اون وقت قابل باشد، بلکه در عقل باید جدا دیده شود تا قابل باشد. همون مطلبی که عرض کردم هست، منتها من اون مطلب بعدی رو زودتر گفتم. پس در وجود عقلی هم شما قابل و مقبول رو میتونید تصور کنید، لکن نه به این در وقتی که ماهیت با وجود عقلی متحد است، بلکه بعد از این که تحلیل کردید و ماهیت رو از وجود عقلی جدا کردید، در چنین حالتی میتونید باز در اونجا قابل و مقبول رو درست کنید، با اینکه وجود ذهنیه. انما یقبل اون وجود رو ماهیت، وجود مطلق، یقبله هو یعنی وجود، در اینجا یعنی وجود مطلق، لیکن وجود مطلق یعنی وجود اهم از خارج ذهنی. لیکن لا به ان تکون فی العقل منفکتن عن الوجود، نه به این صورت که در عقل منفک از وجود باشد این ماهیت. فإن الكون في العقل اذا وجود عقلي له عين للماهيه، و این وجود عقلی متحد است با ماهیت و اجازه قابل و مقبول نمیدهد، بلکه به این صورت بل و ان يكون العقل من شأنه ان يلاحظها وحدها من غير ملاحظه الوجود، یعنی عقل میتواند ماهیت رو وحدها ملاحظه کند و جدا کند از وجود، بعد از اینکه تنها ملاحظش کرد اون وقت او رو قابل حساب کند و وجود رو مقبول حساب کند. پس تا اینجا بیانی که کردیم این بود که فرقی بین ماهیت موجود فی الخارج و ماهیت فی العقل موجود فی العقل نیست، هیچ کدومشون در فرض اتحاد قابل مقبول نیستن. در فرضی که ماهیت با وجود متحد باشه چه فی الخارج چه فی العقل اصلا قابل مقبولی مطرح نیست. وقتی این اتحاد رو به هم میزنید ماهیت رو از وجود جدا میکنید قابل و مقبول درست میشه، چه این کار رو به لحاظ خارج بکنید چه این کار رو به لحاظ ذهن بکنید. تو خارج این کار رو نمیتونید انجام بدید، به لحاظ خارج میتونید انجام بدید. تو خارج ماهیت و وجود از هم جدا نمیشه کرد، ولی میشه لحاظ کرد، میشه لحاظ کرد. پس میتوانیم با لحاظ ماهیت و وجود خارجی رو جدا کنیم و قابل و مقبولی تو خارج درست کنیم. میتونیم با لحاظ وجود و ماهیت ذهنی رو جدا کنیم و تو ذهن قابل و مقبول درست کنیم. اگر این لحاظ رو کردیم قابل و مقبول درست میشه، لحاظ نکردیم اتحاد هست، نه در خارج قابل و مقبول در این نمازه، در جایی که اتحاد باشه قابل و مقبول نیست، در جایی که تحلیل میشه ماهیت از وجود خالی ملاحظه میشه اون وقت قابل و مقبول درست میشه. خب یه اشکالی پیش میاد و اون اشکال اینه که شما اگر ماهیت رو در خارج خالی از وجود کنید خلاف لازم میاد. مگه در خارج خالی از وجوده؟ چطوری میتونید خالیش کنید؟ تو ذهن که موجود شد همچنین اگر بخواد خالی از وجودش کنید بازم خلافه. تو ذهن ماهیت موجوده، چطوری میتونید از وجود خالیش کنید؟ ایشون میگه خالی کردن به این معناست که ما اعتبار نمی کنیم، یعنی وجود لحاظ نمی کنیم، نه لحاظ میکنیم نبودش رو. اگه لحاظ کنیم نبودش رو لحاظ غلطیه. ماهیتی که در خارج موجوده اگر نبودش رو نبود وجود رو براش ملاحظه کنیم لحاظ غلطیه. ما فقط میگیم این وجودی که هست ما لحاظش نمیکنیم، چشممون رو میبندیم و نمیبینیمش، فقط چشممون به سمت ماهیت باز میشه و ماهیت رو میبینیم، بعدن دو مرتبه برمیگردیم اون چشم دیگه رو باز میکنیم وجود رو میبینیم. اینطوری داریم لحاظ میکنیم، نه اینکه بگیم وجود نیست. پس عدم اعتبار شی لیس باعتبار لعدمه، این که من وجود رو اعتبار نمی کنم معناش اعتبار عدم وجود نیست که بگید اشتباه کردی، بلکه وجود رو اعتبار نمی کنم، نه عدم وجود رو اعتبار کنم که خلاف واقع اعتبار کرده باشم. تا اینجا بحثمون در قابل بود، دیدیم که قابل تونست از وجود خالی بشه، یعنی ماهیت از وجود خالی بشه در ذهن با لحاظ ذهن و بعدم قبول کنه وجود رو. پس قابل میتواند تقدم ول وجود داشته باشد علل وجود. خلاصه حرف این بود دیگه، قابل میتواند تقدم ول وجود داشته باشد علل وجود، منتها تقدم ول وجود ذهنی داشته باشد علل وجود خارجی، تقدم بالوجود العقلی داشته باشد علل وجود ذهنی. این ممکنه که قابل به وجود ذهنی مقدم است بر مقبول بر مقبول که وجود خارجی، یا قابل به وجود عقلی مقدم است بر مقبول که وجود ذهنی است. آیا می توانیم همین حکم رو در فاعل هم پیاده کنیم، بگیم فاعل به وجود عقلی مقدم است بر مفعولی که در خارجه؟ این میگن شدنی نیست. قابل رو میتونید مقدم کنید بل وجود بر مقبول به این توجیهی که گفتیم، ولی این توجیه رو نمیتونید در فاعل اجرا کنید و بگید که فاعل هم میتواند به وجود عقلی فاعل باشد برای وجود خارجی، چون وجود امر خارجی است فاعلش هم باید خارجی باشد. فاعل ذهنی کافی نیست، اما قابل همونطور که بیان کردیم دیدید میتونه ذهنی باشه، فاعل حتما باید خارجی باشه. پس این حکمی رو که ما در باره قابل گفتیم نمیتونیم در باره فاعل بگیم. از اینجا نتیجه میگیریم که نقضی که فخر رازی بر ما وارد کرد وارد نیست، چون که قابل توجیهی دارد که فاعل اون توجیه رو نداره. بین قابل و فاعل فرقه، پس نمیشه قابل رو ناقض حکمی که در فاعل گفتیم قرار بدیم. و بل جمله فقابل و صفت العقلیه این نماید تقدمه علیها فی الوجود، فی الوجود العقلی لا فی الوجود الخارجی. اونی که صفت عقلی رو قبول میکنه، ماهیتی که صفت عقلی رو قبول میکنه، مراد از صفت عقلی در اینجا صفتیست که وجودش در عقله ولو خودش در خارجه، همین وجودی که الان داریم بحث میکنیم. قابل صفت عقلیه این نماید تقدم این قابل بر اون صفت در وجود عقلی لا فی الوجود الخارجی، یعنی قابل به ما این که قابل است وجود عقلی دارد، به خلاف فاعل صفت العقلیه. فاعل این صفت عقلیه نمیتونه در عقل موجود باشه، باید در خارج موجود باشه. صفت عقلیه باید عرض کرده، یعنی صفتی که خودش در خارجه ولی وجودش در عقله. لأن هذه الصفه، لأن هذه الصفه این هم سرخط نباید باشه. خیلی از اینا که خوندن نباید سرخط باشه، دیگه من تذکر ندادم. لأن هذه الصفه یعنی این چنین صفتی که خودش خارجی است و وجودش عقلی است. و این کانت عقلیتن، یعنی و این کانت این صفت عقلی، به معنی ان وجود این صفت انما هو فی العقل، لکنها صفت خارجیتون. این در اینی که صفت عقلی است صفت خارجی است، به معنی کون الخارج ظرف النفس. اینو بارها گفتیم دیگه، انقدر گفتیم فکر میکنم دیگه روشن شده باشه. خارج ظرف خود وجود هست، ظرف وجود وجود نیست. پس چون ظرف وجود وجود عقله، بهش میگیم صفت عقلی، ولی در واقع صفت خارجی است. و این لم یکن ظرف وجودها، ولو خارج ظرف وجود وجود نیست، ظرف وجود این صفت نیست، ولی ظرف خود صفت هست. پس این صفت میشود عقلی به لحاظ وجودش، میشود خارجی به لحاظ نفس و ذاتش. فقط عرف در فرق بین هما، یعنی بین خارجی بودن وجود و خارجی بودن نفس. شیئی در وجود، شیئی در نفسش خارجی است یا شیئی وجودش خارجی است، فرق بین این دوتا رو شناختی. خب حالا که چنین است که فاعل نمیتواند صفت فاعل باشد برای صفت عقلی، فلا یجوز ان یقال که فاعل مثل این صفت، یعنی فاعل چنین صفتی که خارجی است، که اون صفت خارجی است، فاعل مثل این صفت یعنی فاعل صفت خارجی، لا یتقدمها الا فی العقل، نمیتوان گفت فاعل تقدم فی العقل دارد، تقدم فی الخارج ندارد، بلکه فاعل چنینی همونطور که تقدم فی العقل دارد و تقدم فی الخارج هم داشته باشه. پس قابل، قابل چنین صفتی کافی است که تقدم در عقل داشته باشه، ولی فاعل چنین صفتی کافی نیست که تقدم در عقل داشته باشه، بلکه تقدم در خارج هم باید داشته باشه. از اینجا نتیجه میگیریم که فاعل چنین صفتی با قابل چنین صفتی فرق داره و نمیشه این دوتا رو به هم قیاس کرد و یکی رو نقض دیگری قرار داد. اگر حکمی رو ما در فاعل اجرا کردیم، نمیتوانید اون حکم رو به قابل نقض کنید، زیرا که همونطور که گفتیم قابل با فاعل فرق داره.